بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و منها ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه و قد اورد علیه فی القوانین و انه مطلقا ممنوع لان فی ترک الواجب ایضا مفسدتن اذا تعین. بحث ما در خصوص این هست که حالا اگر ما امتناعی شدیم جانب نهی مرجح باشد یا جانب امر. مشهور قائل شدن که جانب نهی مرجح بر جانب امر، یعنی اگر ما یک جایی مثلا صلات فی الدار المخصوب در نظر بگیریم، اگر امتناعی شدیم نهی فعلیت پیدا می کند و اون امر حکمش میشه اقتضایی، جانب نهی را مرجح می دانیم. و ادله ای رو بیان کردن. دلیل اولشون این بود که نهی به نحو عام هست، امر به نحو مطلق هست و هر عامی بر مطلق مقدم است. اشکالاتی وارد شد که اون دلیل اولشون بود درس دیروز. و اما دلیل دومشون این هست که دفع مفسدت اولا من جلب منفعت. نهی که دفع مفسدت هست و امری که جلب منفعت هست، ما میگیم دفع مقصدت اولا از جلب منفعت باشه. صاحب قوانین در این استدلال اشکال میکنه که به انهو مطلقا ممنوع به نحو موجبه کلیه این ممنوع میباشه. زمانی ما میتونیم بگیم که دفع مقصدت اولا از جلب منفعت هست که دوران امر بین واجب تخییری و حرام تعیینی باشد. بین حرام تعیینی و واجب تخییری اگر دوران افتاد، اینجا میگیم که دفع مفسدت اولا از جلب منفعت است، نه جایی که هر دوتا تعیینی باشند، یعنی هم واجب تعیینی باشد و هم حرام تعیینی باشد. این قاعده اونجا ساری و جاری نیست. این اشکالی که صاحب قوانین میکنه، لذا میگه به نحو مطلق ما اینو قبول نداریم، فقط در جایی هست که واجب تخییری باشد و اون حرام تعیینی باشد. اگر هر دوتا تعیینی باشن ما نمیتونیم این قاعده رو اونجا جاری بدانیم. ولا یخفا ما فیه. یه نفر به صاحب قوانین اشکال میکنه، میگه حتی اونجاییم که شما در نظر بگیرین، بله صاحب قوانین یک حرف دیگه هم داره در تتمه بحثش، میگه اگر این واجب تعیینی شد، اگر واجب تعیینی شد ترکش مفسدت داره، هر دوتا به مفسدت داره، رضا شما دیگه نمیتونیم بگین دفع مفسدت اولا از جلب منفعت هست. وقتی ترک کردین واجب تعیینی را، خب این مفسدت داره، دفع این مفسده هم باید بکن. یه نفر اشکال میکنه به صاحب قوانین، میگه که ولو این که این واجب تعیینی باشد، اون اتیانش دارای مصلحته، ولی کن ترکش دارای مفسدت دیگه نیست. شما بگید اگه واجب تعیینی بود ترکش مفسدت دارد، چنانچه در حرام اینجوریه، ترک حرام مصلحت دارد، ولی ترک حرام بله کما ان الحرام لیس الا لاجل المفسده، اون حرام به خاطر مفسدش، فعل حرام مفسدت دارد ولی ترکش مصلحت ندارد. این اشکالی هست که بر صاحب قوانین صورت گرفت. ولی که خود مرحوم آخون میگه من چهار اشکال به خود اصل استدلال دارم. ما نمیتونیم این اصل استدلال رو اینجا بپذیریم که دفع مفسدت اولا از جلب منفعت. اشکال اول این هست که این اولویت به نحو مطلق ممنوعه. چرا؟ برای اینکه بعضا می شود که مثلا واجب مقدم می شود بر حرام، مانند اینکه اگر اون واجب یک واجب اهم باشد، مانند صلات رو در نظر بگیریم، اگر صلات با یک امر منهی یا نهی تداخل پیدا کرد، ما نمیتونیم بگیم آقا نماز نخوان و جانب نهی را مرجح بدان. بنابراین این اولویت به نحو مطلق ممنوع است، بعضا می شود که واجب مرجه بر حرام هست، امر مرجه بر نهی هست. این یک. و دوم، ولو سلمه، این قاعده شما رو به نحو مطلق بپذیریم که همواره نهی مرجه بر امر هست. این ترجیحی که شما میگین آیا ترجیح مأموری هست یا ترجیح آمری؟ در صورت بحث ما در مقام جعل هست، نه در مقام امتثال. بحث اجتماع امر و نهی در مقام جعل، یعنی ترجیحی هم که میخوام مطرح بکنی یه ترجیح چی باید باشه؟ آمری باشد، نه ترجیح مأموری. در صورت شما این قاعده که میارین در ترجیح مأموری هست. در مقام امتثال میگیم که دفع مفسدت اولا از جلب منفعت نسبت به مکلفه. ما کاری به مکلف نداریم، کاری به مقام امتثال نداریم. میخوام این شارع مقدس، نزد شارع مقدس کدوم مرجحه؟ آیا امر مرجح هست یا نهی مرجح هست؟ بنابراین این قاعده شما از محل بحث ما خارج است. چرا؟ برای اینکه ما ترجیح آمری را بحث میکنیم نه ترجیح مأموری را. دو تا اشکال. ولو سلمه، حتی از این اشکال هم ما صرف نظر بکنیم، زمانی این اولویت برای ما حجت هست که این اولویت به نحو اولویت قطعیه باشد نه اولویت ظنیه باشد. تا زمانی قطع پیدا نکنیم، اگر نه اولویت، اگر اولویت ظنیه باشد که انه وزانش وزان خیاس هست که اولویت ظنیه هست دیگه، حجت نیست. زمانی میتواند این برای ما حجت باشد که این اولویت اولویت قطعیه باشد. و اما اشکال چهارم میگه از همه این اشکالات که صرف نظر بکنیم، زمانی ما میتونیم بگیم نهی مرجح بر امر هست که این حرمت ما جاری مجرای اصل براءت و اشتغال نشود. در صورت مقام بحث ما اینطوری که جاری مجرای اصل براءت و اشتغال میشود. بنابراین زمانی ما میتونیم نهی بگیم مرجحه که جاری مجرای اصل براءت نشه. حالا اینجا به دو بیان ما میتونیم بگیم، هم این نهی جاری مجرای اصل براءت، هم میتونیم بگیم جاری مجرای اصل احتیاط هست. در دو مبنا بحث بکنیم. اگر قبلا یادتون باشه ما میگفتیم احکام، بعضی ها احکام را تابع جهات واقعی اشیا می دانند، بعضی ها تابع جهات فعلی اون شخص می دانند که اگر عالم به مفسدت بشود حرام می شود. ما تو این دوتا مبنا بحث کنیم. مبنای اولو اگر بحث کنیم که بگیم آقا این احکام تابع جهات واقعی، نه اول جهات فعلی رو بحث کنیم. جهات فعلی هست، یعنی تا زمانی که علم پیدا نکند مفسدت نیامده است. اینجا میشه جاری مجرای براءت. یعنی ما وقتی که این اجتماع امر و نهی پیش میاد میگیم جاری مجرای اصل براءت هست، شک میکنیم در حرمتش که اینجا صلات در دار مقصوب آیا حکم همون زمین مقصوب را دارد صرفا، یا اینکه اینجا حاکم هست مشکل ندارد. شک در فعلیت و حرمت میکنیم، شک در فعلیت، چون علم نداریم فعلیت هم برام پیدا نمی کند و شک در فعلیت کردیم جاری مجرای اصل براءت خواهد شد. ولو اینکه شما توی بحث شک در اقل و اکثر ارتباطی شما قائل به چی باشین؟ به احتیاط باشین. این رو تو پرانتز بگیم، توی بحث اون شک در متباینن و اقل و اکثر، مایستلش اینه که اگر ما شک در دو تا چیز متباین کردیم همه آقایون میگن جاری مجرای اصل احتیاط. اگر اقل و اکثر باشه اهم از این که حالا یا ارتباطی هست و یا استقلالی هست، اگر استقلالی باشد همه میگن جاری مجرای براءت، مستقل باشند. اما اگر این اقل و اکثر اقل و اکثر ارتباطی بودن، دو تا نظر اینجا هست. بعضیا میگن جاری مجرای اصل براءت، بعضی میگن جاری مجرای اصل احتیاط. حالا مرحوم آخون میگه که ما اگر این احکام را تابع اون جهات فعلی بدانیم، شما حتی تو اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال و احتیاط بشین، اینجا دخلی در بحث ما ندارد. چرا؟ برای اینکه اصلا سهرایی برای اقل و اکثر ارتباطی نیست، علاوه بر اینکه اونجا ما میخوایم اون حالا اون بحث رو بگذاریم. نه، بنابراین در مبنای اول که ما احکام را تابع جهات فعلی بدانیم، اما اگر احکام تابع جهات واقعی شد، یعنی حتی شما اگر علم پیدا نکنین اون مفسدت و مصلحت در جای خودش موجود هست، اینجا ما اگر شک در این منهیون عن بکنیم که آیا این منهیون عن هست یا نیست، حرام هست یا نیست، جاری مجرای اصل اشتغال و احتیاط می شود. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث ما عبادته. همین که احتمال بدیم که آیا این منهیون عن هست یا نیست، چون باید اون قصد قربت تحقق پیدا بکند، این جاری مجرای اصل احتیاط می شود. میگه آقا در زمین مقصود نباید نماز تو بخونی، ولو اینکه احراز نکردی که این منهیون عنه. همین که احتمال راه پیدا کرد، اون قصد قربت تحقق پیدا نمی کند. مخصوصا اینجا مندوه هم داری در زمین غیر مقصود و میتونی نمازت بخونی، احتیاط میکنی در زمین غیر مقصود میری نمازت میکنی تا اینکه اون قصد قربت تحقق پیدا بکنه. میره بحث روی چی؟ نه، در ما از حیث جعلی نگاه میکنیم، یعنی شارع مقدس از حیث جعل نگاه بکنیم، مکلفی که مندوه دارد چگونه داره حکم میکنه. آره دیگه، خوش شارع مقدس میتونه در نظر بگیره که این مندوه دارد یا مندوه ندارد، حالا چی براش جعل بکنه، از دو حالت خارج نیست، یا این مکلف مندوه دارد، این یک جعل خاص دارد، یا مندوه ندارد و اون یک جعل خاص خودشو دارد. بنابراین اگر بخواد قصد قربت در عبادیات تحقق پیدا بکند، ما شک در منهیون عن پیدا بکنیم و مبنای ما این باشد که اون احکام تابع جهات واقعی اشیا هستن، جاری مجرای اصل احتیاط خواهد شد. احسن، یه اشکال بعضی کردن در حاشیه، میگیم نه، مثلا اونجا نمیتونیم بگیم امر جاری مجرای اصل براءت. چرا؟ برای اینکه امر به صلات تعلق گرفته و مخصوصا صلات مندوهه دارد. شما میتونیم برین در زمین غیر مقصوب اونون انجام بدین، نمیتونیم بگیم آقا من شک در این پیدا میکنم که آیا اصلا نماز اینجا برای من واجب هست یا نیست، بگیم جاری مجرای اصل چیه؟ براءت. چرا؟ برای اینکه مندوهه دارد. شما از زمین مقصوب خارج بشو و در زمین مباح نمازت بخون، ولی اونجایی که نماز برای شما واجب شده و شما در زمین قصبی هستین، شک میکنین که اینجا نمازی که برای من واجب شد، حال مخصوصا در ضیق وقتم باشین که فرصتی این که از زمین مقصوبم خارج نشوید، آیا اصلا برای شما منهیون عن هست یا نیست؟ احسن. اون به خاطر اینکه بعضی قید مندوهه رو آوردن که مثلا مرحوم مظفر قائل هست اون مندوهه وجه مایز بین تزاحم و باب اجتماع امر نهی هست، ولیکن اون مرحوم آخون در مبنایش اینه که اصلا بحث اجتماع امر نهی در مقام جعله، بحث مندوهه نمیاد اینجا. هم حتی بحث مندوهه رو که خب نه، بحث اینه که الان بالاخره مکلف داره شک در منهیون عن پیدا میکنه و مکلف میخواد براءت رو جاری بکنه. مرحوم آخوند از همه اشکالات سابقش صرف نظر میکنه، میگه از همه اونها که صرف نظر بکنیم حتی ترجیح و شما مأموری بدانید، این اشکال دوباره بر شما مترتب می شود. ولی کم توی بحث امر ما نمیتونیم بگیم این جاری مجرای اصل براءته. چرا؟ برای اینکه اونجا مندوه هست. اینو توی حواشی هم اتفاقا ذکر کردم، میگن خب همین جوری که شما در نهی دارین این حرفا رو میزنید، در امرم این حرفا رو باید بزنید. خب این از دلیل دوم و چهار اشکالی که مرحوم آخوند به این دلیل میکند و نمیپذیرد. توی دلیل اولم که انه همین اشکالات میکنه و دلیل اولم نمیپذیرد، بنابراین هنوز نگفته که جانب نهی آیا مرجح هست یا مرجح نیست. و اما دلیل سوم دلیل استقراه، بازم اینم نمیپذیره که ما وقتی استقرا میکنیم میبینیم که شارع مقدس اون جانب نهی را مرجح بر جانب امر دانسته است، مانند صلات فی ایام الاستظهار. این قبلا حیض بوده، الان در حال استظهار هست، خونی ازش خارج بشه نمیدونه حیض یا نیست. اینجا شارع مقدس قائل به حرمت صلات میشود، جانب رهی را مرجح بر جانب امر میداند. این یک. و دوم این که عدم جواز وضوء من الاناعین المشتبهین، وضوئی که واجب هست از دوتا ظرفی که مشتبه به تنجس هستن میگه نگیر، اون جانب نهی مرجح هست و جانب امر مرجوح میشود. استقرا وقتی میکنیم اینجور. مرحوم آخوند اینجا سه تا اشکال میکنه. اول یک اشکال کبروی که آقا این استقرایی که شما میگه استقرا ناقص هست و استقرا ناقص حجیت ندارد، استقرا تام حجیت دارد. اون تمثیل، اون تمثیل منطقی میشه، قیاس اصول. آره. این یک. دوم اشکال صغروی میکنند، بالفرض ما کبرا رو بزنیم که استقرا ناقص حجت است. کی گفتی که با این دوتا مثال اصلا استقرا شد؟ احتمال هست، حتی استقرا هم تحقق پیدا نکرد، صغرایی برای استقرا هم درست نشد. و سوم خیلی بحث مهمی هست که شما اونجایی که میگین حرمت صلات فی ایام الاستظهار، نه به خاطر تقلیب و حرمت به جانب امر باشد، بلکه از باب قاعده امکان. یکی از قواعد فقهی قاعده الامکان هست. اون قاعده چیه؟ یعنی کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض. یکی از قواعد فقهی هست، کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض. این از باب قاعده امکان ما میگیم که این شخص دیگه نباید نماز بخونه. وقتی حیض مقرر شد تمام احکام حیض هم میاد، نمازش نباید بخونه. نه اینکه از باب تقلیب حرمت بر وجوب باشد. این یک. و دوم اینکه اگر صرف نظر بکنیم که صلات در ایام حیض حرمتش ذاتی نباشد، یعنی بحث ما در مورد حرمت ذاتی هست نه حرمت تشریعی. حرمت ذاتی و حرمت تشریعی فرق چیه؟ حرمت ذاتی مانند شرب خمر، حرمت تشریعی مانند مثلا وضو با آب نجس که خودش ذاتن حرمت ندارد، به خاطر یک عوارضی و به خاطر یک شرائطی حرام می شود. خود صلات به ماهیت صلات حرمت ندارد مگر اینکه در ایام الحیض باشد. به این حرمت میگن حرمت تشریعی، یعنی یک حرمت عارضی هست، حرمت ذاتی نیست. به خلاف شرب خمر، یعنی حرمت برای خمر یک حرمت ذاتی است. میگه اصلا محل بحث ما در مورد این هست که امر دائر بشود بین حرمت ذاتی و یک وجوب ذاتی، نه یک حرمت عرضی و یک حرمت تشریعی. در صورتی دوتا مثال شما حرمتشون حرمت چیه؟ تشریعیه. صلات در ایام الحیض حرمتش حرمت تشریعی از محل بحث ما خارجه. عدم جواز وضوء من الاناعین المشتبهین حرمتش حرمت تشریعی هست و از محل بحث ما خارج است. البته فردای درس ان شاءالله بیشتر در مورد این میرسیم، امروز تطبیق نمیتونیم بکنیم، فردا بیشتر در مورد حرمت ذاتی و تشریعی بحث. و منها ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، لذا نهی مرجح بر جانب امر است. و قد اورد علیه فی القوانین محقق قومی و انه مطلقا ممنوع. چرا؟ لان فی ترک الواجب ایضا مفسدتا اذا تعین، یعنی اگر این واجب واجب تعیینی باشد و واجب تخییری نباشد، ترک این مفسدت دارد. بله این قاعده در جایی می آید، فهوای کلام اینه، فهوای کلام اینه، این قاعده در جایی می آید که دوران بین واجب تخییری و حرمت تعیینی باشد، تعیینی باشد، نه در جایی که خود اون حرمت هم حرمت واجب هم واجب تعیینی باشد. ولا یخفا ما فیه، اشکالی که بر صاحب قوانین وارد می شود، فان الواجب ولو کان معینا، این واجب ولو اینکه معین باشد، لیس الا لاجل ان فی فعله مصلحتا، در اتیان او مصلحت است، یلزم استیفاءها، که لازم است استیفاء اون مصلحت، من دون ان یکون فی ترکه مفسدت، نه اینکه در ترک او مفسدت باشد.
بله
اباهی چی؟ علت طبیعیه نسبت به مطلح از مطلح. خب چون اون به شرط شیعه دیگه، لا به شرط نیست، اون اباهی بالمعن الاعم لا به شرط از همه اینها هست، مثلا ما میتونیم بگیم مکروه فلان، این لا به شرط، ولی اباحه بالمعنی الاخذ به شرط شیء هست، یعنی مصلحت و مفسدتش همواره باید علت طبیعی باشد ولا غیر. وقتی اینجور شد خودش چی؟ تشخص پیدا میکنه، نظانه میتونه با کراهت و با استحباب جمع شد. حالا اینجا خودش جای بحث داره، خب پس ترک صلات مفسدت ندارد، ترک صلات مفسدت ندارد، ترک شرب خمر مصلحت ندارد. حالا اینا رو ببینید تو بحث معرفت، مثلا کسی نماز نخون پس حبوط نمی کند؟ بحث نواهی هست. اینجا رو باید بحث معرفتیش هم بالاخره بیاریم که بالاخره ما بگیم ترک نماز باعث مفسدت نیست، وقتی هم مفسدت نباشد.
حالا این ترکی که ما از حرمت می‌حاضریم اینا نفسی داره یا کار
فقها هست؟ کار فقها هست، ولی میتونیم اینجوری توجیه بکنیم که شما اگر نماز خوندی مصلحت دارد و باعث معراجت می‌شود، و وقتی معراج شد جنت می شود، اگر نخونی در همین حد خودت موندی که جهنمه. نه اینکه سقوط بکنی، یعنی کسی که نماز نخونه اصلا تو جهنم ما الان هستی، اینجوری اگر بخوان چی؟ آره میگم تو این مبنا اگر بخوان توجیه بکنیم اینجوری میشه، ولی حالا ببینیم لسان روایات اینها چی هست که آقا ترک مفسدت میگن همون کفر حبوط فلان و الی آخر. ولی آیا خب این که ملازمه با او شد یعنی اتیانش مصلحت و ترکش مفسدت دارد؟ یعنی اگر ترکش شد یه مصلحتی فوت شد و یک مفسدت ایجاد شد، دو تا عقاب داره؟ اینم نیست. این که ما بگیم کسی نماز نخوند، یک مصلحتی از او فوت شد و یک مفسدتی بر اون اومد، که نه دو تا عقاب داره یا فقط مصلحت از او فوت شده. اگر این جور بگیم یعنی که نه دو تا عقوبت متحمل می شود. آقایون فقها به خاطر این امر گفتن این مستلزم اون نیست. اگر استلزام هم باشه استلزام عقلیه، یه استلزام وضعی نیست که ما به دلالت التزامی وضعی بگیم اینجوری هست دو تا عقاب داشته باشه. عقلا شاید این باشه ولی باعث عقوبتش نمیشه. اینا رو یکم باید کار کرد، جای بحث داره، چون اون چیزی که نزد فقیه میگه آقا اگر این ترک واجب باعث مفسدت بشود که انه او باعث دو تا عقوبتش میشه، در صورتی و تالی باطل و مقدم میشه.
چرا میگه دو تا عقوبت؟ الان یه نفر که یه کار
یه مصلحت هم ازش فوت شده. آیا فوت مصلحت همان جلب مفسدته؟ من از شما سوال میکنم، اگر دو تا چیز منحازه پس دو تا عقوبت، اگر عینیت همین مصلحتی از او فوت شد. حالا میگم اینجا یکم بحث داره، اینجوری که شما میگین دقیقا برخلاف مبنای فقها میشه، چون اونا میگن واجب اتیانش مصلحت دارد و ترکش مفسدت ندارد. اصلا چیزی هم باعث معراج میشود همون چیه؟ جلب مصلحت. حالا جلب مصلحت نشود شما میگین عقوبت ندارد. آره دیگه اینا مندر آوردیه. بعضی آقایون امروز مثلا یه بحثی که میکنن میگه از همون اول که ما فقه و از اخلاق گرفتیم جدا کردیم، این یک خسرانی در دین بود. کی گفت مثلا تو کدوم آیات ما فقهمون از اخلاقمون جدا شد؟ اصلا فقه ما باید در هیمنه اخلاق باشد تا فقه بشود. ما نماز میخونیم تا متخلق بشه، نه اینکه یک واجبی از ما به شما اصلا چی بشود؟ ساقط بشه. اینجوری بحث میشه دیگه، خیلی خوش میشه نماز بخون تا واجب ازت ساقط بشه، یا نماز بخون یا تا معراج برای مؤمن بشه، متخلق به اخلاق الله بشه. اینا رو که ما متجزع کردیم در دین، چرا؟ برای اینکه اونم به خاطر اینکه ذوالفنون نداریم. اگر علامه ذوالفنون داشتیم که به تمام ساحات دین اشراف داشت، دین به معنای حقیقت کلمش بروز پیدا میکرد. همین اشکالی که آقایون در فقه میکنن که ما فقه را نمیتوانیم متجزع بکنیم، لذا فقیه متجزع نداریم، بلکه باید به تمام ابواب فقهی اشراف داشته باشد و الا اصلا این فقیه نیست. همین اشکال بر اینها وارد هست که دینم یک حقیقت واحد هست. یعنی شما اگر فقط رفتین فقیه شدین، متکلم نبودید، فیلسوف نبودید، عارف نبودید، متخلق نبودید، این هم حقیقت دین را به معنای حقیقت کلمه درک نکردید. یه دین ناقص هست، یه دین پوشالی خواهد شد. بله حضور خلق بله 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 سر لسان روایات بعضا تصریح. مثلا من دیروز همین داشتم کتاب جهاد با نفس رو میخوندم، جهاد با نفس نه علامه حر عاملی که حضرت بهجت توصیه کردن بین صلات، تا این توی مسجد که نماز میخونیم اینجا هر روز یه حدیث میخونیم. یک حدیث از آقا امیرالمومنین هست که بگه بر هر مسلمی واجبتون که روزی حداقل 50 از آیات قرآن را تلاوت بکنه. مثلا میگه واجبتون، حالا دیگه قابل توجیه نیست. یعنی وقتی میگه واجبتون، در صورتی ما متاسفانه تو فقهمون فقط یه فقه نمیدونم چی رو بحث کردیم که اصلا اینها توی فقه ما نیست، که اینا جز مستحبات هستن، جز اخلاقیات هستن. به چه مناطی اومدن بعض واجبات و اینا اتخاذ کردن، بعضی از چیزهایی که ما میبینیم لسان روایات هست اینا کنار گذاشته. اصلا تمام دین در اون هیمنه مباحث اخلاقی باید معنا بشه. میگن یه دین خشکه، یک باید و نباید خشک، و از همین جهت هم باعث دین گریزی شد. خب اینا جای کار داره تا حالا حرف آقایون بخونیم بفهمیم. میگن تعرف الاشیا به از ذات، ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. دین را از که آموختی؟ از کسایی که دین رو نفهمیدن. بفهمیم اینا چی میگن. ولكن يرد عليك ان الاولويه مطلقا ممنوعتون، بل ربما يكون العكس اولا. حالا مرحوم آخون چند تا اشکال میکنه. اشکال اول که میگه آقا ما این اولویت را به نحو مطلق قبول نداریم، بعضن که میشود واجبات مقدم بر محرمات خواهند بود، بعد ربما يكون العكس اولا، یعنی واجب مقدم بر حرام بشود. کما یشهد و بهی مقایست و فعل بعض المحرمات مع ترک بعض الواجبات، خصوصا مثل صلات و ما یتلو تلوها، صلاتی که ما نمیتونیم ترک بکنیم. این اشکال اول. ولو سلما فهو اجنبی عن المقام. این اولویت اولویت مأموری هست، نه اولویت آمری. فانه فیما اذا دار بین الواجب والحرام، در صورتی بحث ما در مورد ترجیح آمری هست نه ترجیح مأموری. سوم، اشکال سوم، ولو سلما فانما یجدی فیما لو حتل القطع. اگر این اولویت اولویت قطعیه بشود نه اولویت ظنیه. ولو سلما انه یجدی ولو لم یحصل فانما یجدی فیما لا یکون هناک مجال لاصاله البراءه او الاشتغال. ولو سلما، اشکالات رو بپذیریم، انه یجدی ولو لم یحصل القطع، یعنی اولویت قطعی هم نباشد، فانما یجدی، زمانی حرف شما مفید هست، فیما لا یکون هناک مجال لاصاله البراءه و الاشتغال، جایی که جاری مجرای اصل براءت و اشتغال نشود. در صورتی اینجا علل مبنیان، یکی جاری مجرای اصل براءت، یکی جاری مجرای اصل اشتغال هست. کما فی دوران الامر بین الوجوب و الحرمت تعینیان، در دوران بین وجوب و حرمت اونجا جاری مجرای براءت و احتیاط نمی شود، اونجا میتونیم این حرف رو بزنیم. به خلاف این، لا فی ما یجری، نه در این مقامی که جاری مجرای اصل براءت و اشتغال هست. کما فی محل الاجتماع، چنانچه در اجتماع امر و نهی اینجور است، لاصاله البراءه عن حرمته، ما میتونیم اصالت براءت و از حرمت غصب جاری بدانیم، فیحکم به صحته و حکم بکنیم به صحت صلات. ولو قیل بقاعده الاشتغال فی شک فی الاجزاء و الشرایط فانه لا مانع عقلا الا فعلیت الحرمه المرفوعت به اصالت البراءه انها عقلا و نقلا. ولو این که شما قائل بشین در اقل و اکثر ارتباطی، قائل به چی بشین؟ قائل به احتیاط بشین. ولو خیل به قاعدت الاشتغال که شک فی الاجزاء و شرائط، یعنی در اجزاء و شرائط، یعنی در اقل و اکثر ارتباطی که شک بکنین، ولو این که شما قائل به احتیاط بشین، اینجا جز صغرویات بحثه ارتباط اقل و اکثر ارتباطی نیست. فانه لا مانع عقلا الا فعلیت الحرمه، ما این فعلیت و حرمت را داریم مرتفع میکنیم به واسطه اصالت براءت. حالا براءتش چه براءت عقلی باشد چه براءت نقلی باشد، این همه متفرع بر این هست که ما احکام را تابع جهات فعلی بدانیم. لذا اون فعلیت و حرمت را داریم به واسطه اصالت براءت مرتفع میکنیم. نعم لو قیل به ان المفسده الواقعیه الغالبه مؤثره فی المغزوبی مبغوزیه، بله اگر قائل بشیم که اون مفسده واقعیه، یعنی احکام تابع چی بشود؟ اون جهات واقعی بشود. لو قیل به ان المفسده الواقعیه الغالبه، اون مفسده واقعی غالبه مؤثر در مبغوزیت باشد، ولو لم تکن الغلبه تو به محرزتن، ولو این که ما رو احراز نکنیم، فاصالت البراءه غیر جاریتن، اینجا نمیتونیم اصالت براءت رو جاری بدانیم. چرا؟ بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب لو کان عبادتن محکمه، برای اینکه بحث ما در جایی که هست که این عبادی باشد و توی امور عبادی اصالت احتیال محکم بر اصالت براءت است، حکومت دارد. چرا؟ برای اینکه اون قصد قربت باید تحقق پیدا بکند. فاصالت البراءه غیر جاریت، بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب محکمتون لو کان عبادتن، اگر هم عبادی باشد. ولو قیل به اصالت البراءت الاجزاء و شرایط، ولو این که شما در اقل و اکثر ارتباطی اونجا چی باشی؟ براءتی باشی. اینجا باید احتیاط جاری بشه. لعدم تعطی قصد القربه مع شک فی المبغوضیه، برای اینکه اون قصد قربت اگر بخواد تحقق پیدا بکند، همین که احتمال مبغوضیت میاد، یکفی که ما اینجا احتیاط بکنیم و در زمین و مباح نمازمون بخونیم. فتعمل، فتعمل میگن اشاره به دو تا ضعف هست. اول اینکه بحث ما منحصر در بحث عبادی نیست، در بحث توسلی هم هست، و دوم اینکه میتواند احکام تابع جهات فعلی باشد، لذا اینجا اصالت اشتغال جاری نشود. و منها الاستقراء، دلیل سوم بر ترجیح نهی بر امر. فانه یقتضی ترجیح جانب الحرمه علا جانب الوجوب. دو تا مثال میزنه، که حرمت صلات فی ایام الاستظهار و عدم جواز الوضوء مل انان عین المشتبهین. صلات در ایام استظهار حرام هست، جانب نهی مرجح شد، و وضوء از عین مشتبهین با اینکه واجبه، اینجا ما میگیم نگیر، بلکه عدم جواز وضوء از عین مشتبه. و فیه اشکال اول که اشکال کبروی بود، انه لا دلیل علا اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع. تا زمانی که قطعی نشود این استقراء، ما هیچ اعتباری براش نداریم، یعنی استقراء ناقص حجیت ندارد. ولو سلمه، بگم ما استقراء ناقص هم حجیت دارد، ولو سلمه فهو لا یکاد و یثبت به هذا المقدار. با دو تا مثال که نمیتونیم بگیم استقراء ناقص تحقق پیدا کرد، اشکال صحبت. ولو سلم از این دو تا هم که صرف نظر بکنیم، فلیس حرمت صلات فی تلک الایام ولا عدم جواز الوضو منهما مربوطن للمقام. اول این که هر دو تا حرمتشون تشریعیه، در صورت ما حرمت ذاتی رو بسیم. دوم این که در اون حرمت صلات به خاطر تغلیب و حرمت بر جانب امر نیست، بلکه به خاطر قاعدت الامکان. لأن حرمت الصلات فیها در اون ایام انما تکون لقاعدت الامکان. اینجا الامکان یه امکانی هم میشه، امکان فقری، امکان ماهوی و امکان حیث. انما تکون لقاعدت الامکان ولاستصحاب المثبتین لکون الدم حیزن. یا به خاطر استصحاب، قبلا حیز بوده، شک میکنه، میگه آقا همین خونم خونه حیز هست. فیحکم به جمیع احکامه، بنابراین حکم میشود به جمیع احکامه، و منها از اون احکام حرمت و صلات علیها، بنابراین حرمت صلات از اون امکان اصولی در میاد. لا لعجل تغلیب جانب الحرمه کما هو المدعا، نه اینکه از جان تغلیب جانب حرمت این در بیاد چنانچه مدعای شما هست، اینطور نیست. هذا لو قیل به حرمت ذاتیه فی ایام الحیض، اونم در جایی هست ما بگیم این صلاه در ایام حیض حرمت ذاتی هست، و الا فهو خارج عن محل الکلام. و صلی الله علی محمد.